بسم الله الرحمن الرحیم.
التنبیه الثانی الشبهة العبائیه او استصحاب الفرد المردد. ينقل ان السيد الجليل السيد اسماعیل الصدر قدس سره زار النجف الاشرف ایام الشیخ المحقق الاخوند فاثار فی اوساط حل علمیه مسئلتن تناقلوها و سارت اندهم موضعا للرد والبدل و اشتهرت به شبهة العبائیه و حاصلها انه لو وقعت نجاستون على احد طرف عباءتن ولم يعلم انه الطرف الاعلى او الاسفل ثم طهر احد الطرفين وليكن الاسفل مثلا فان تلك النجاسه المعلومه الحدوث تسبه نفسها مشکوکت الارتفاع فینبغی ایجری استصحابها بینما تا آخر. عرض می شود که تنبیه دوم و آخرین تنبیه در کتاب اصول فقه که این تنبیه را مرحوم مظفر ذکر می کنند، وگرنه در کتاب های درسی اصول مثل رسائل و کفایه این تنبیه عنوان نشده و اسم این تنبیه عبارت است از شبهه عبائیه یا به اصطلاح استصحاب فرد مردد. نقل است که مرحوم سید اسماعیل صدر والد بزرگوار شهید صدر در دوران زعامت علمی و دینی مرحوم صاحب کفایه وارد نجف اشرف شدند و در محافل علمی اون عصر مسئله ای را عنوان کردن که این مسئله مورد گفتگو و مباحثه بین علمای عصر واقع شد. شبهه را برای یکدیگر بحث نقل می کردن، در اطراف اون به بحث و بررسی می پرداختن و کم کم این مسئله به نام شبهه عبائیه معروف شد و علمای اصول به او عنایت داشتند. خلاصه داستان شبهه عبائیه این است که مرحوم سید فرموده اگر ما آمد و علم اجمالی پیدا کردیم به این که یکی از دو طرف عبای ما نجس شده، اما تفصیلا نمیدونیم که آیا طرف بالای عبا مثلا نجس شده یا طرف پایین آن. به دنبال این علم اجمالی رفتیم و یکی از دو طرف عبا را تطهیر کردیم و شستیم. شما فرض کنید مثلا طرف پایین را ما شستیم، الان بعد از این عملیات تطهیر و شستن اون نجاست عبا که قبلا مسلم الحدوث بود همکنون مشکوک البقا شده، یقین سابق هست، شک لاحقم هست، فلذا به حسب ظاهر جای استصحابه به جاست که ما استصحاب بکنیم بقای این نجاست عبا را. در حالی که سید فرموده چنین استصحابی تالی فاسد داره، مشکلی دارد، محذوری دارد که احدی از فقها به این محذور ملتزم نمی شود و این لازم را نمی پذیرد. و اون محذور این است که لازم می آید که اگر شیء ثالثی با هر دو طرف عبا بعد از شستن طرف پایین ملاقات کرد، باید محکوم به نجاست باشه. ملاقی هر دو طرف عبا باید بگیم نجسون بدن یا شیء دیگه هرچه، در حالتی که این لازم باطله، زیرا که ثبت در علم اصول در مباحث علم اجمالی در اصالت الاحتیاط به این که بل اجماع و بل اتفاق ملاقی احد طرفین علم اجمالی محکوم به طهارت است نه نجاست. و در ما نحن فی ملاقات شیء ثالث با یک طرف شبهه و با یک طرف علم اجمالی حاصل شده که جانب بالای عبا باشد، و اما جانب اسفل و پایین عبا اگرچه مورد ملاقات واقع شده، اونم ملاقای این شیء ثالثه، ولی بعد از تطهیر و شستن مورد ملاقات واقع شده. ولا شک در این که بعد از تطهیر اون طرف پایین از طرف شبهه بودن خارج شده، و لا ریبه در این که ملاقی با طرف پایین قطعا محکوم به نجاست به تنجس نیست. اشکالی که در اینجا هست این است که به حسب دید ظاهری و نظر بدوی این استصحاب نجاست از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است که کلی نجاست معلوم بوده، متیقن بوده، و الان این کلی مشکوک الارتفاع است، پس قاعدتا باید استصحاب بکنیم. و نتیجه استصحاب آن است که ملاقی مستصحب النجاسه همانند ملاقی خود نجس، نجس واقعی، باید محکوم به نجاست باشه. در حالتی که در اینجا نمیتونیم بگیم این ملاقی ملاقی نجس هست، پس معلوم میشود که استصحاب کلی قسم ثانی قابل جریان نیست، مبتلا به این اشکال مذکور هست و نمیتونیم ما از این استصحاب استفاده کنیم. محققین از اصولیین و فقها از این شبهه جواب دادن و ثابت کردن که این استصحاب از نوع استصحاب کلی قسم ثانی نیست، بلکه از نوع استصحاب فرد مردد است، و اگر استصحاب فرد مردد جاری نشد، دلیل آن نیست که استصحاب کلی قسم ثانی هم جاری نباشه، ربطی به هم نداره. بیان و ذالک. مرحوم مظفر می‌فرمایند که ضابطه کلی در بیان استصحاب کلی قسم ثانی و در بیان استصحاب فرد مردد که اینا را از هم بشناسیم، ضابطهشون این است که اون اثری که بر این مستصحب ما ده دل استصحاب مترتب می شود، اون اثر از دو حال خارج نیست. یا این است که اثر مال کلی و قدر جامع و ذات الحسه است، ما قطع نظر از تشخصات و تعینات فردیه و خارجیه، نظیر حرمت مس مصحف که اثر الحدث می باشد، چه حدث اکبر و چه حدث اصغر. و یا این است که این اثر مال فرد این کلی است، نه مال خود کلی، مال فرد است به لحاظ تعینات و تشخصات فردیه از قبیل جواز شرب، که این اثر طهارت فلان مایع خارجی است، نه اینکه اثر طهارت مایع کلی ذهنی باشه. مایع خارجی این اثر رو داره که اگر پاک باشد یجوز و شرب و نجس باشد لا یجوز و شرب و امثال ذلک. حالا اگر چنانچه این اثر از آن کلی و قدر جامع بوده باشد، البته بالنسبه به خود کلی ارکان استصحاب تام و کامل است و ما استصحاب میکنیم بقاء خود کلی را. چنین موردی از موارد استصحاب کلی قسم ثانی میشد و قبلا اشاره شد که منظور ماهیت من حیث و هیه نیست، کلی طبیعی من حیث و هیه نیست، چون یک مفهوم ذهنیه. منظور ماهیت به ملاحظه افراده، منظور وجودات خارجیه ماهیته، ولی خصوصیت فردیه دخالتی نداره، لا به شرط هست بالنسبه به خصوصیات فردیه. فلذا یجتمع مع الف شرطن، در ضمن هر فردی از افراد قابل تحقق است و در ضمن هر فرد که موجود بشد اون اثر مثلا برش مترتب میشه. و اما اگر چنانچه اثر از آن فرد با خصوصیات و تعینات فردیه باشد، اینجا البته استصحاب کلی و قدر جامع دیگه بیهوده و بیفایده است. اونی که نافع هست استصحاب خود فرد است و خود فرد هم علل فرض مردد است. ما بین فردی که مقطوع الارتفاع است و ما بین فردی که مقطوع البقاء است، این رو میگن استصحاب فرد مردد. حالا شبهه‌ای که مرحوم سید صدر دارن از همین قبیل است، به جهت این که موضوع نجاست ذات العبا که نیست و یک طرف کلی هم که نیست، تا قابل صدق باشد بر هر یکی از اینا، بلکه موضوع نجاست طرف خاص به ماه و خاصون یا طرف اسفل و پایین عبا به خصوص نجسه و یا طرف اعلا و بالای عبا به خصوص. حالا که ضابطه ها معین شد، استصحاب کلی قسم ثانی روشن شد، استصحاب فرد مردد هم روشن شد، اونجا اثر مال کلیست، قطع نظر از تعینات و تشخصات فردیه و اینجا اثر مال جزئی و فرده، تعینات فردیه است. می‌فرمایند که به عقیده مشهور علما استصحاب کلی قسم ثانی جاری هست، اما استصحاب فرد مردد جاری نیست. سؤال: علت این که استصحاب فرد مردد جاری نیست چیه؟ علتش چیه؟ چرا جاری نمیشه؟ جواب: بعضی ها گفتن که چون رکن دوم استصحاب یعنی شک در بقا موجود نیست، لذا این استصحاب جاری نمیشه، به جهت این که فرد با خصوصیات فردیش مردد است. ما بین چیزی که مقتوع البقا است و ما بین چیزی که مقتوع الارتفاع است، پس شک در بقاء فرد به ما هو فردون با تعینات و خصوصیات فردیه نیست، بلکه یا یقین به بقا است و یا یقین به ارتفاع. لذا استصحاب جاری نمیشه. بعضی ها گفتن که نه آقا، رکن ثانی نه تنها شک لایق اون مطرح نیست، اصولا رکن اول استصحاب که یقین سابق باشه این موجود نیست، ولذا استصحاب جاری نمیشه. چطور؟ زیرا که یقین به حدوث نجاست اگر مراد یقین به حدوث فرد با قطع نظر از خصوصیات فردیه باشد، صحیح است که این یقین هست، ولی متیقن کلی و قابل صدق می شود و از محل بحث ما خارجه. و اگر مراد یقین به حدوث فرد با لحاظ و در نظر داشتن خصوصیات و تعینات فردیه باشه، پرواز است که چنین یقینی فعلا موجود نیست، به جهت این که از طرفی مفروض این است که خصوصیات فردیه مجهول و مردد است بین الفردین و الخصوصیتین، و از طرفی هم اگر بنا باشد در همان آن خصوصیات متیقن و معلوم باشه، این تناقضه، این خلف است و هر دو باطلن. بله، اونی که معلوم است و مسلم قدر جامع هست، ذات الحسه است، علم داریم به وجود قدر جامع، و جاهل هستیم به خصوصیات فردیه، وگرنه علم اجمالی معنا نداشت، چون علم این انکشاف واقع هست و این که علم را اجمالی میگوین به جهت آن است که جهل، ما نسبت به قدر جامع عالمیم ولی جهل به خصوصیات داریم، این جهل به خصوصیات منضم به علم شده، اجمالی شده، پس هم علم است به نسبت به کلی و قدر جامع، هم جهل است به نسبت به خصوصیات فردیه. با این محاسبه می‌فرمایند که اونی که متیقن هست که کلی و قدر جامع باشد، استصحابش فایده نداره، چون اثر مال فرد نه مال کلی. و اونی که استصحابش دارای اثر است، یعنی فرد با خصوصیات فردیه، اونم که متیقن نیست بلکه مردد است، میان این و آن. فلذا در استصحاب فرد مردد اصل الیقین خدشه دارد، نه اینکه یقین سابق رو داریم ولی چون شک لاحق نیست استصحاب باطل هست و قابل جنه، اصلا یقین سابق نیست. مرحوم مظفر می فرمایند که به عقیده ما حق همینه، حق این است که در استصحاب فرد مردد چون یقین سابق نیست لذا استصحاب جریان پیدا نمی کنه، نه این که چون شک لاحق نیست استصحاب نیست. به دلیل این که خصوصیات فردیه که مورد نظر ماست بالفعل مردده، میان اون خصوصیتی که مقطوع الارتفاع است همکنون و اون نجاست طرف پایین عباس، مثلا در اون مثال، با اون خصوصیتی که مقطوع البقاء است که نجاست طرف بالای عبا باشه، و هازا عین شک و تردید. پس ما الان نسبت به بقا و ارتفاع نجاست فرد واقعی شک داریم، یقین به بقا و ارتفاع یک یقین فعلی نیست بلکه یک یقین تقدیری هست، به این معنا که اگر ما یقین داشتیم که نجاست در طرف بالاست الان هم یقین فعلی می آمد که باقیست و ملاقی نجس هم نجسه، ولی فعلا که یقین نداریم، شاید نجاست در طرف پایین بوده و از بین رفته. کما این که اگر یقین داشتیم که نجاست در طرف پایین عباس، همکنون یقین به ارتفاع داشتیم، ولی الان که ما یقین نداریم، مجرد شک است، برای اینکه شاید نجاست در طرف بالا بوده که الانم باقی است. بنابراین استصحاب فرد مردد لا یجری به دلیل نبود رکن اول از ارکان استصحاب یقین سابق، دل قدر جامع این رکن را دارد، ولی استصحاب قدر جامع که مؤثر نیست. به نتیجه اونی که متیقن است، یعنی قدر جامع، استصحابش فایده نداره، نمیخوام اونو استصحاب بکنیم چون بی اثره. اونی هم که استصحابش اثر دارد، فرد خصوصیات فردیه، اونم که متیقن نیست، یقین سابق نداره تا قابل استصحاب باشه، به عقیده ما استصحاب فرد مردد به این بیانی که گفتیم قابل جریان نیست. این هم مربوط به تنبیه دوم، خلاصهش کردیم چون بحث مهم و مشکلی نداره، عرض کردیم. بعد دیگه تنبیهات بعدی را مرحوم مظفر در این کتاب دورش و خط کشیدن تبیین نکردن، ولی مرحوم شیخ و مرحوم آخون تفصیلاً تنبیهات مهمی را در این باب عنوان کردن که آقایون میتونن مراجعه داشته باشن، و خلاصه از این تنبیهات رو ما در همین شرح اصول جزء چهارم جلد چهارم آوردیم که گمان میکنیم مفید هست، زمین ساز هست برای آشنایی آقایان با مطالب عمیق و دقیق رسائل و کفایه. خب حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. التنبیه الثانی، تنبیه دوم عبارت است از الشبهة العبائیه، یا به اسم دیگر، به اصطلاح دیگر، استصحاب فرد مردد. ینقل و نقل می شود این که سید بزرگوار مرحوم سید اسماعیل صدر قدس سره زار نجف الاشرف، به نجف اشرف مشرف شدند به زیارت امیرالمؤمنین ایام شیخ المحقق الاخوند قدس سره. فاثار این سید بزرگوار برانگیخت و پراکند فی اوساط حل علمیه، در محافل علمی نجف اشرف مسئلتن، یه مسئله ای را که تناقلوها آقایان علمای نجف این مسئله را برای یکدیگر گفتگو کردن، زبان به زبان شد و سارت اندل علما و المحققین موزن لرد و البدل، گفتگو زیاد در اطراف شد و اشتهرت این مسئله، مشهور شد به اسم شبهه عبائیه. و حاصلها خلاصه این داستان شبهه عبائیه این است که انهو شأن چنین است، لو وقعت نجاستون، اگر واقع بشه نجاستی و برخورد بکند نجاستی، علا احد طرف عباعتن، بر یکی از دو طرف عباعه، طرف بالا مثلا یا طرف پایین، علم اجمالی داریم. اما ولم یعلم تفصیلا، علم تفصیلی نداریم، انهو این که اون طرف، اون احد طرفین، الطرف الاعلام اول اسفل، طرف بالای عباس یا طرف پایین عبا، نمیدونیم. به دنبال این علم اجمالی، ثم طهر، تطهیر کرد اون شخص صاحب عبا احد طرفین را، یکی از دو طرف عبا را، ولیکن الاسفل، مثلا شما فرض کنید که اون یک طرف، طرف پایین عباس، طرف پایین عبا را این آقا تطهیر کرد. فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث، در چنین صورتی اون نجاستی که این صفت دارد معلوم الحدوث هست، یقین به حدوثش در عبا داریم، تسبه نفسها مشکوکت الارتفاع، میگردد خود همون نجاست که معلوم الحدوث و متیقن الحدوث بود، الان مشکوکت الارتفاع هست که آیا نجاست باقی است یا از بین رفت. فیان بقی، سید فرموده سزاوار است که ان یجری استصحابها، یا یجرا، اجرا بشه، جاری بشد استصحاب نجاست. خب یقین سابق به نجاست داریم، شک لاحق در نجاست داریم، الاستصحاب ارکانش هم که به حسب ظاهر تامه، سزاوار به بایسته بود که اینجا استصحاب جاری بشه. بینما، در حالی که ان مقتضا جریان استصحاب نجاسه فی هذه العباء، مقتضای جریان استصحاب نجاسه در این عبا، ان یحکم، این است که ما حکم بکنیم به نجاست بدن یا هر شیء ثالثی، که بدن رو که میگیم مثلا من باب مثال یا هر چی که این صفت دارد ملاقیست با هر دو طرف عبا با هم، از باب این که ملاقی مستصحب و نجاسه محکوم به نجاست، قاعده به حسب ظاهر این است که اینجا استصحاب بکنیم، در حالتی که استصحاب مستلزم این است که این ملاقی محکوم به نجاست باشه. و اشکال این نتیجه گیری این است که ما ان هذا لازم باطل قطعا به ضروره، با این که این لازم به این اثر باطل و فاسد است، قطعا و جزما بل بداهه، ملاقی هر دو طرف عبا در اینجا محکوم به نجاست نیست. چرا؟ علتش این است که لان ملاقی احد طرفه شبهه، ملاقی و ملاقات کننده یکی از دو طرف شبهه، شبهه محصوره، محکومون علیه بر این ملاقی به طهارت و پاکی بل اجماع، کما تقدم فی محله، که اشاره کردیم محلش باب علم اجمالیست، باب اصالت الاحتیاط، که مرحوم مظفر متاسفانه اون بخشها رو عنوان نکرده اند. در این کتاب، ولی ما کلیاتی رو در اون تنبیهات و اینا ذکر کردیم. و هنا لم یلاقی ملاقی احد طرفین محکوم به طهارتم و ما نحن فی من هذا القبیل، در هنا در ما نحن فی در این مورد شبهه عبائیه، لم یلاقی البدن ملاقات نکرده بدن انسان الا احد طرفی شبهه را، مگر با یکی از دو طرف شبهه، و اون یک طرف همون الطرف الاعلا و طرف اعلا ملاقات کرده، و اما طرف الاسفل و الا قاهو ولو بدن با طرف اسفل ملاقات کرده، فانه قد خرج منتا این طرف اسفل بعد از تطهیر خارج شده از طرف شبه بودن حسب الفرض. به چه دلیل خارج شده؟ به سبب تطهیر اون طرف اسفل یقیناً. فلا معنا للحکم به نجاست ملاقی، معنا و مفهومی نیست برای این که ما حکم بکنیم به نجاست ملاقی اون طرف اسفل. وقتی اون از طرف شبه بودن در آمده، حکم به نجاست ملاقی دیگه معنا و مفهومی نداره. من نکته تو فی شبهه، نکته ای که در این شبهه وجود دارد این است که سید اسماعیل خواسته بگد این استصحاب نجاست در اینجا یبدو و یظهر و در بد و امر چنین به نظر میاد که من باب استصحاب کلی قسم ثانی باشد، ولا شک که در این که مستصحب النجاسه لابد ان یحکم به نجاست ملاقیش، بینما انه هنا لا یحکم به نجاست ملاقی، فیکشف و یکشف و ذالک این تالیفاس در این مورد در این شبهه، ان عدم صحت استصحاب کلی القسم ثانی، کاشف از این است که استصحاب کلی قسم ثانی صحیح نباشه، باطل باشه. این اشکال مرحوم سید اسماعیل صدر. بقد استقر الجواب عند المحققین از این شبهه عبائیه الا ان هذا الاستصحابی که شما میگید استصحاب نجاست در طرف بالای عبا، لیس من باب استصحاب کلی قسم ثانی، بل هو نوع آخر یه شق چهارمی است غیر از اون اقسام ثلاثه استصحاب کلی که سموه آقایان به اسم استصحاب الفرد المردد. بقد اتفقوا حضرات اصولیین على عدم صحت جریان این استصحاب فرد مردد ادا ما نقل عن بعض الاجله في حاشيتي على كتاب البيل شيخ الاعظم اذ قال ان بعض الاجله بما محصله بان تردده به حسب علمنا، تردد فرد به حسب علم ما نمیدونیم این است یا آن، لا یزر به یقین وجودهی سابقا، ضرر نمی زند به این که وجود این فرد متیقن بوده سابقا، بل مفروض این است که اثر قدر مشترکم اثر لکل من الفردین، فیمکن ترتیب و ذالک الاثر به واسطه استصحاب اون شخص واقعی که المعلوم سابقا، ولو ما نمیدونیم، کما فی القسم الاول الذی حکم الشیخ فیه به استصحاب کل من الکلیه و فرده، چجور اونجا اثر بر هر کدوم بار میشد اینجا همینطوره. اقولو مرحوم مظفر میفرماید که ما اول باید ببینیم اصلا استصحاب کلی قسم ثانی چیه، استصحاب فرد مردد چیه، ضابطش چیه، تعریف این دوتا چیه، تا بعد ببینیم کدوم یجری و کدوم لا یجری. میفرمان که و یجب ان یعلم قبل کل شیئن از ضابط لکون یک موردی از موارد باب استصحاب کلی قسم ثانی یا از موارد باب استصحاب فرد مردد، فان عدم التفرقه بین الموردین فرق نگذاشتن هو الموجب للاشتباه، این موجب شده برای اشتباه کردن و برای تحکم اون شبهه، یعنی خواستن این شبهه رو به زور اینجا بیارن. اذن ما ضابط لهما، ضابطه چیه؟ الا ضابط در این باب این است که اون اثری که المراد و ترتیبو ما میخواییم با استصحاب اون اثر را مترتب بکنیم، اما ان یکون اثرا للکلی، یا اثر مال خود کلی و قدر جامع هست، ای اثر لذات الحس من الکلی، حالا اصل ماهیت، لا بما لها، نه بما این که برای این ذات و این حس هست، من التعین الخاص و من الخصوصیت المفرده، یا اثر اینه مال کلیست، او اثرا للفرد، یا این اثری که میخوایم مترتب بکنیم اثر فرده، ای اثر للحسه بما لها من التعین الخاص و الخصوصیت المفرده، که از بقیه افراد جدا میشه. فان کان الاول، اگر اثر مال کلی باشد، فیکفی در این قسم اول استصحاب قدر مشترک، یعنی استصحاب ذات الحسه که این صفت دارد موجود است، اما در ضمن این فردی که مقطوع الارتفاع است، علا تقدیر این که همین فرد هو الحادث، فرد قصیر مثلا، یا در ضمن فردی که مقطوع البقاء است، علا تقدیر این که اون حادث بوده، فرد طویل العمر، اگر این شد و یکون و ذالک من باب استصحاب کلی قسم ثانی، که استصحاب میکردیم کلی حدث را و آثار مشترکه برش مترتب میشد دون آثار مختصه، و قد تقدم در تنبیه اول گذشت به این که اننا لا نعنی از استصحاب خود کلی استصحاب نفس ماهیت کلیه را به ماهیهیه که یک مفهوم ذهنیست، بلکه مقصود ما استصحاب وجود این ماهیت، وجود خارجیش منظوره، نه خود ماهیت. و این کان ثانی، اما اگر شق دوم باشه، اثر مال فرد باشه، اینجا فلا یکفی استصحاب القدر المشترک، استصحاب خود قدر مشترک و قدر جامع سودمند نیست، مفید فایده نیست. و این نمال لذی ینفع، اونی که سودمنده و مفید فایده است، استصحاب الفرد بما له من الخصوصیت المفرده، استصحاب فرد بما این که برای این فرد است، از خصوصیت مفرده ای که المفروض و فی، فرض در این فرد این است که انه مرددون بین فردی که مقطوع الارتفاع است، علا تقدیر این که اون حادث بوده مثل طرف پایین عبا، یا فردی که مقطوع البقاء است، علا تقدیر این که اون حادث بوده نجاست در طرف اعلا باشه، و یکون این مورد من باب استصحاب فرد مردد، اثر مال فرده و اون فرد مردد از بین زا و بین زا. ازا عرفت آزا، این مقدمه را دانستی، این ضابط کلی را دانستی، فالمثال الذی وقعت فیه شبهه، شبهه عباییه، و این مثال من نوع ثانی استصحاب فرد مردده، لان موضوع از برای نجاستی که المستصحبه در اینجا لیس اصل عبا، یا طرف کلی از عبا که ام از طرف بالا یا پایین، بلکه نجاست طرف خاص به ما و طرف خاص موضوعیت داره برای این استصحاب، این نجاست، اما طرف اعلا معینن با تعینات فردیه، و اما طرف اسفل، اینجا میشد استصحاب کلی فرد مردد. و بعد هازا که روشن شد این مثال از کدوم قبیل هست، ین بقی ان نتساءل، از خودمون بپرسیم لمازا لا یسهو جریان استصحاب فرد مردد، این چرا جاری نمیشه؟ نقولو لقد اختلفت تعبیرات الاساتذه فی وجه این عدم جریان، فقط قیل، بعضیا گفتن لانه شأن چنین است لا یتوفر در این استصحاب فرد مردد الرکن الثانی، این فراهم نیست، و هو الشک فی البقا و قیل بلا یتوفر الرکن الاول و هو الیقین بالحدوث. این اصلا نیست، فضلا عن الرکن ثانی، نوبت دیگه به شک در بقا هم نمیرسه. اما الوجه الاول که بگیم شک در بقا نیست، فبیانه بیانش این است که ان الفرد بما له من الخصوصیت الفردیه مرددون حسب الفرض بین ما هو مقطوع البقا و بین ما هو مقطوع الارتفاع، فلا شک فی بقاء الفرد الواقعی الذی کان معلوم الحدوث، شک در بقایش نیست، لان اون فرد واقعی اما مقطوع البقا است، اگر این فرد طرف بالای ابا باشه، یا مقطوع الارتفاع است اگر طرف پایین باشه. این قصه. پس شک لایق نداریم ما در اصل بقا، استصحاب لذا جاری نمیشه. و اما الوجه ثانی که اصلا یقین سابق نیست و اول اصلا ما هم همینو قبول داریم، فبیانه این است که این یقین به حدوثی که شما میگید حتما حادث شده، این اریده به این یقین به حدوث، الیقین به حدوث یک فرد واقعی با قطع نظر از مشخصات فردیه. چرا قطع نظر؟ لأن این خصوصیات مجهولتون حسب الفرض، ما نمیدونیم چی چیه. اگر منظور اینه فالیقین موجودون، یه فردی حتما موجود شده، ولیکن المتیقن این ازن اول کلی نفر الذی اون کلی که یسله للانطباق على کل من الفردین، هم صلاحیت داره برای انطباق بر این فرد هم برای انطباق بر اون فرد. من اریده به اون یقین به حدوث، الیقینو بالفرد به حدوث فرد، به ما له من الخصوصیات المفرده یا فردیه، فواضحون این که این یقین به این عنوان غیر حاصل فعلا، لان المفروض این است که خصوصیت فردیه مجهولتون و مرددتون بین خصوصیت، این چجور میگید حاصل؟ فکیفه تکونو این خصوصیت متیقنتن در این حالی که مرددم هست؟ این تناقض نیست؟ از المرددو بما هو مرددون لا معنا لان یکونه، بازم معلومن متعینن، هم مردد است هم معلومه، اینا قابل جمع نیستن. هازا خلفون محال، چنین چیزی خلف است و از محالاته. و انما المعلوم هو القدر المشترک، اونی که معلوم است و مسلم است عبارت است از قدر مشترک، قدر جامع، اصل نجاست. و فی الحقیقت ان کل علم اجمالی، هر علم اجمالی چه مثل مورد بحث ما چه مثل موارد دیگر، مؤلفون تشکیل شده از یک علم و یک جهل، و متعلق العلم هو القدر المشترک و متعلق الجهل خصوصیات این قدر مشترک هست و این معلوم هست. و الا اگر مؤلف من علم به جهل نباشه، همش علم باشد، فلا معنا للاجمال در علم، و حال اون که علم عین یقین است، عین انکشاف است. به انما سمیه به علم اجمالی لانزمام جهل به خصوصیات به علم به قدر جامع، لذا شده علم اجمالی. و علیه بنابر این بیان، فان ما هو متیقن، اونی که متیقن است و هو الکلی، لا فائده فی استصحابه لغرض ترتیب اثر الفرد به خصوص، اثر مال فرد نه مال کلی. و ما له الاثر المراد المراد ترتب علی، اونی هم که اثر دارد و هدف ترتب اثر است برش، با بل فرد به خصوصیت فردیش غیر متیقنن، بل هو مجهول مردد بین خصوصیتین، فلا یتحقق فی استصحاب الفرد المردد رکن الیقین بالحالت سابقه. این رکن یقین به حالت سابقه یقین وجود نداره، لا ان الفرد المردد متیقن، یقین سابق هست، ولیکن لا شک فی بقا، شک در بقا رو نداره، رکن ثانی رو نداره. و الوجه الاصح همین قول ثانی است کما ذکرنا، و اما الوجه الاول و هو انه لا شک فی بقاء المتیقن، شک لاحق نیست، فغریب تعجب صدور این وجه ان بعض اهل تحقیق، این قابل قبول نیست. چرا؟ فان کون این فرد مرددن بین ما هو مقطوع البقاء و بین ما هو مقطوع الارتفاع، معناه فی الحقیقت هو شک فعلا، این است که ما بالفعل شک داریم در بقاء فرد واقعی و ارتفاع اون مشکوکه، لان المفروض این است که قطع به بقا و قطع به ارتفاع لیسا قطعین فعلیین، اینا دوتا قطع فعلی که نیستن، بل کل من هما قطع اون علا تقدیرن که اون تقدیر مشکوکه، بل قطع علا تقدیرن مشکوک لیسا قطعا فعلا، اگر طرف بالا باشد الان یقینیه اگره، اگر طرف پایین باشد مقتول ارتفاع اگره، بل هو عین شک، بنابراین شک لایق هست، نه این که نباشه، بلا کل حالم شک لایق باشد یا نباشد فلا معنا لاستصحاب الفرد المردد، ارکان استصحاب رو نداره، بلا معنا لان یقال کما سبق ان بعض الاجله ان تردد او به حسب علمنا لا یزر به یقین وجودی سابقا، که خواستن اینو درست بکنن اینم جا نداره، فانه او کیفه یکون ترددش به حسب علمنا لا یزر به یقین، آقای محترم بل الیقین الا العلم، اگر یقین غیر از علمه خب شک آمد ضرر، تردد آمد ضرر میزنه، الا اذا اراد این بزرگوار از یقین به وجود اون شی سابقا الیقینه به قدر مشترک را و تردده در فرد را، فالیقین متعلق به شیء و تردد متعلق به شیء آخر، فیتوفر و رکن الاستصحاب بالنسبه الى القدر المشترک لا بالنسبه الى الفرد المراد استصحابم، نتیجه میگیریم فما هو متیقن که اون کلی باشد لا یراد و استصحابو چون اثر نداره، و ما یراد و استصحابو که این فرد یا اون فرد باشد غیر متیقن، علاما سبق بیانو یقین سابق درش نیست، ازا استصحاب جاری.